زندگی یا نصرت امام. زندگی مانند یک قالی است با گلهای رنگارنگ و ریز و درشت، از موضوعات، چالش‌ها، دغدغه‌ها، وظایف، تمایلات و دلبستگی‌های مختلف. گل شغل، گل همسر، گل مادر، گل پدر، گل فرزند، گل خیشان، گل دوستان، گل تفریح، گل تحصیل. اما هر قالی هر قدر هم که پرگل و پرنقش و نگار باشد، یک رنگ غالب دارد. یک قالی قرمز، دیگری کرم، آن یکی سرمه‌ای. زندگی ما نیز هر قدر پردغدغه و پرمشغله باشد، یک بستر و زمینه غالب دارد. اگر رنگ قالی زندگی من را یاری امام زمان قرار دهیم، هم زندگی کرده ایم، هم خدا و حجتش را نصرت نموده ایم. اگر رنگ زندگی من را نصرت امام انتخاب کنیم و گلهای زندگی را بر چنین بستری بنشانیم، آن وقت همه زندگی ما با یاری امام عجین خواهد شد. آنگونه درس می‌خوانیم که اماممان نیز یاری شود. آنگونه با مردم معاشرت می‌کنیم که امام نصرت شود. آنگونه کسب درآمد می‌کنیم که امام راضی شود. آنگونه خرج می‌کنیم که امام تأیید کند. آنگونه مالمان را صرف می‌کنیم که امام تبلیغ شود. در راهی قدم از قدم بر نمی‌داریم مگر آنکه امام یاری شود. و آن کس که این چنین زندگی و نصرت امامش را به هم در آمیزد، خدا ناصر زندگیش خواهد. آن که خدا را یاری کند، خدا خود یاریگرش خواهد بود. این وعده صادق الهی است که از زبان رسول خدا به گوش عالمیان رسیده است. ان تنصر الله ینصرکم. و کیست که مورد عنایت و یاری خداوند قادر متعال قرار گیرد و آسیبی او را تهدید نماید؟ آن کس که برای نصرت حجت خدا گام برمی دارد، خداوند قدمهایش را استوار می سازد. روح القدس با آن عظمت و شوکت و جلالش مأمور یاری رساندن به او می گردد و زمین و زمان به فرمان خدا یاریش خواهند کرد. مگر می شود حبیب خدا محمد مصطفی دعایی کند و خدا دعایش را مستجاب نفرماید؟ مگر می شود رسول اکرم آسمان قدیر را با این ندا بشکافد که اللهم انصر من نصره و خذل من خذله، و خدا تنها نظارگر باشد؟ آن روز که حبیب خدا با بند بند وجود فرمود پروردگارا، آن را که علی و امامان پس از او را یاری می کند، تو یاری گرش باش، و آن که علی و فرزندانش را به فراموشی می سپارد و نصرت نمی کند، تو نیز فراموشش کن. دعا و نفرینی ابدی در عالم هستی برقرار شد. از آن روز تا به امروز و از امروز تا روز جزا، هر که امامش را یاری کرده باشد مشمول دعای پیامبر می گردد، و هر که بر نصرت او بی تفاوت باشد، خود را مورد نفرین ایشان قرار داده و خدا را نسبت به خود بی تفاوت کرده است. چرا که سخن پیامبر قیدی محصور کننده ندارد و در هر عصر و زمانی جاری و ساری است. آیا امکان دارد خدای جبار جبران کننده شاهد نصرت حجتش به دستان ما باشد اما برای ما جبران نکند؟ آیا ممکن است امام زمان را یاری دهیم و حجت خدا بی تفاوت بمانند؟ مگر نه اینکه خداوند فرموده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ حتی اگر نبود وعده الهی بر نصرت آنان که خدا را یاری می کنند و اگر نبود دعای پیامبر رحمت که هر که امام را یاری ساخت خدا یاری گرش باشد، می دانستیم نصرت امام به دستان ما بی پاسخ نمی ماند، چرا که این خاندان کریم تر از آنند که محبت و لطفی هر چند کوچک را به عنایتی عظیم پاسخ ندهند. مگر ما که از کرم و معرفت ایشان قطره ناچیز نیز در وجودمان نیست، از کنار محبت دوستان بی تفاوت می گذریم؟ آیا اگر روزی در دیار غربت کسی در مقام نصرت و دفاع از ما برآید، بی توجه به او به راه من ادامه خواهیم داد؟ آیا مهر او در سینه من جا نمی گیرد؟ آیا در حقش دعا نمی کنیم؟ آیا در صدد جبران احسانش بر نمی آییم؟ اگر ما که نه کریم هستیم نه سخی احسان را با احسان پاسخ می دهیم، آیا فرزندان رحمت عالمیان که هم کریمند و هم جوان مرد از کنار یاریگرشان بی تفاوت خواهند گذشت؟ آیا ممکن است امام زمان را نصرت دهیم و از غربت بیرون آوریم اما ایشان بی تفاوت بمانند؟ دست فرزندان امام را در دستشان بگذاریم و بر تعداد منتظران ظهورش بیفزاییم اما ایشان عنایتی نکنند؟ حاشا و کلا. داستانی که در ادامه می آید حکایتی است در همین باب. زخم صفین. در سده هفتم، یعنی حدود 400 سال پس از آغاز غیبت کبرای حضرت مهدی، شیعه‌ای به قصد مصر راهی سفر شد. در راه با مردی آشنا شد که او نیز عازم مصر بود. دو همسفر برای آنکه مشقت درازای راه را کمتر احساس کنند، گرم گفتگو با یکدیگر شدند. از کسب و کار هم سوال کردند و مذهب یکدیگر را پرسیدند. دانستند که یکی شیعه است و دیگری ناسبی. صحبت به اختلاف میان شیعیان و اهل نواسب و جنگ صفین کشید. مرد ناسبی گفت: اگر آن روز در صفین حاضر بودم، شمشیرم را از خون علی و یارانش سیراب می نمودم. مرد شیعه پاسخ داد: اگر من نیز زمان علی را درک کرده بودم، در جنگ صفین بر معاویه و یارانش شمشیر می کشیدم. ناسبی گفت: اگر آن روز نبودیم، امروز که هستیم، چه تفاوت دارد؟ تو یار علی و من یار معاویه. شمشیر از نیام برآور که امروز صفینی دیگر می سازیم. هر دو مرد شمشیرهای خود را بیرون کشیدند، یکی برای دفاع از امیرالمؤمنین و دیگری به نمایندگی از معاویه. مدتی با هم گلاویز شدند تا آنکه مرد ناسبی ضربه‌ای کاری بر سر همسفر خیش وارد کرد. چشمان مرد شیعه سیاهی رفت و بر زمین افتاد. مدتی بعد به هوش آمد. مردی را بالای سرش دید. تلاش نمود به خاطر آورد کجاست و چه بر سرش آمده. با دیدن سر از تن جدای مرد ناصدی، آنچه بر او گذشته بود را به یاد آورد. اما نمی‌فهمید چگونه است که او جان سالم به در برده و آن مرد ناصبی به هلاکت رسیده. مردی که کنارش ایستاده بود دستی بر زخم سرش کشید و گفت زخمت خوب خواهد شد. این نیز سر دشمن توست. تو به یاری ما برخواستی، ما هم تو را یاری کردیم. همان گونه که هر کس خدا را یاری کند، خداوند هم یاریش می نماید. مرد مسافر که هنوز مبهوت ماجراهای پیش آمده بود پرسید شما کیستید؟ مرد پاسخ داد من امام زمان تو حجت ابن الحسن هستم. برخیز و به راه خیش ادامه ده. هر که از زخم سرت پرسید بگو ضربتی است که در صفین برداشتم. جایگاه یاری دهنده حجت خدا. خداوند رحمان نه تنها یاریگران حجتهایش را یاری می کند، بلکه به ایشان اجر و پاداش ویژه‌ای عطا می فرماید. برترین این پاداش ها همنشینی آنان با اهل بیت در بهشت است. امام حسن مجتبی فرمودند آن که محبت ما را در دل دارد و با دست و زبان خیش ما را یاری می کند، همنشین اهل بیت در بهشت خواهد بود. پیامبر رحمت نیز آنان را به برترین درجه بهشت بشارت دادند و همچنین فرمودند هر که علی و فرزندان او را یاری کند، در آن روز که خدا را ملاقات کند خدا یاریش خواهد نمود و هنگام سؤال و جواب در شب اول قبر حجت خدا به وی تلقین خواهد کرد. حضرت علی علیه السلام ورود یاری دهندگان حجتهای الهی را به بهشت ضمانت کرده و فرمودند ما روز قیامت بین بهشت و جهنم توقف می کنیم. آن کس را که ما را یاری نموده از چهرهش خواهیم شناخت و به بهشت داخلش خواهیم کرد. بنابراین جای دارد به فرموده امام رضا علیه السلام عمل کنیم که فرمودند مادامی که زنده ای تا آنجا که می توانی در نصرت ما کوتاهی نکن. اصحاب امام حسین الگوی نصرت امام حاضر. شبی که نوای نماز زینب و آوای قرآن حسین با صدای تیز کردن شمشیر دشخیم در آمیزد، چگونه شبی خواهد بود؟ شب هراس، شب مصیبت، شب رفتن، شب ماتم. شبی که صبحش حرمت خون خدا و حرم آل الله با هم ریخته شود، چگونه شبی خواهد بود؟ شب غربت، شب اندوه، شب شیون، شب مردن. اما این دم و بازدم حسین است که حیات در کالبد کاروانیان می دمد. تا حسین هست چه جای ناله و شیون، چه باک از نکبت غربت. غنیمت است لحظه های نفس کشیدن حجت. می ارزد اگر جان جهانی فدیه دمی از جان جانان شود. و یاران حسین این را خوب می دانند. همه در خیمه حبیب جمع شده اند و برای نصرت امام نقشه می کشند. آگاهند که فردا دهشتناک ترین حادثه هستی رقم خواهد خورد و شقی ترین اشقیا پسر رسول خدا را به قربانگاه خواهد کشید. اما زمان زمان گریه و زاری و بیتابی نیست. زمان زمان نصرت خداست. تا امام زنده است نصرتش باید کرد. یاران امام می کوشند راهی برای بیشتر زنده نگاه داشتن مولای خیش بیابند. طرح می چینند، نقشه می کشند، برنامه می ریزند تا آنچنان که شایسته است حجت خدا را یاری نمایند. یکی مراقب جناح راست، دیگری محافظ خیام، آن یکی سایه به سایه امام. همپیمان می شوند که زودتر از بنی هاشم و فرزندان خاندان رسول به میدان نبرد بشتابند. سوگند یاد می کنند شمشیرهاشان را در راه دفاع از امام خیش غلاف نکنند و پاسدار ناموس رسول خدا باشند. در خیمه دیگر بنی هاشم گرد قمر منیرشان برای یاری امام نقشه می کشند. ما برای جان دادن در راه یاری حجت زمان سزاوارتریم تا سایرین. مبادا یاران دیگر زودتر از بنی هاشم به دفاع از امام برخیزند که مایه شرمساری مولای من خواهیم شد. مبادا آب در دل زینب کبرا تکان بخورد. مبادا امنیت خیام ذهن امام را آشفته سازد. مبادا حسین دشمن شاد شود. آن شب، شب هراس، شب فراق، شب حزن‌انگیز غربت، یاران امام برای نصرت خدا و حجتش تا به صبح نقشه کشیدند و خیشتن را از همه خلق متمایز ساختند. و امشب شب غیبت فرزند حسین، شب غربت حجت خدا می شود دوباره خیمه حبیب را علم ساخت. می توان یاران امام زمان را گرد هم جمع کرد و برای نصرت حضرتش نقشه کشید. چگونه یتیمان آل محمد را دریابیم که خاطر امام آسوده گردد؟ چگونه فرزندانمان را یاریگر امام تربیت کنیم تا از غم بیاوریش کاسته شود؟ چگونه پاسدار ناموس خدا باشیم و تیرهای پی در پی شبهات را از جان فرزندان امام دور سازیم؟ چگونه برای ظهورش دعاگو تربیت نماییم؟ چگونه از غربتش بکاهیم؟ چگونه امر فرج را نزدیک کنیم؟